وابستگان و مزدوران غربی و از طریق انقلابهای مخملی و وابسته کردن گروه‌های داخلی به کشورهای خودشون شیوه‌های متعددی است که این شاخصه سوم را به نمایش می‌گذاره. شاخص چهارم تلاش غربی‌ها برای بازداشتن کشورها از توسعه علمی و استقلال اقتصادی است. این سیاست اعلام شده است، اگر هم به صراحت اعلام نمی‌کنند تمام کار و عمل و برنامه غربی ها نشون میده که تلاششون اینه که نگذارن که کشورها روی پای خود بایستند، بنیانهای علمی خودشون را تقویت بکنند، استقلال اقتصادی داشته باشند. نمیخوان این کار بشه، آماده نیستن عادلانه در کنار ملتهای دیگه بنشینن و بر اساس منطق با اونها رفتار بکنند. شما نمیبینید که در سراسر دنیا وقتی که سالها تکنولوژی داده میشد، اما تکنولوژی که سررشته اون دست خودشونه، در همین کشور ما، اقتصاد ما، صنعت ما، تسلیحات ما، هر چه داشتیم یا وارداتی بود یا اگرم نبود، اون رشته های اصلی را دست کشور ما نمیدادن، امروز هم نمیخوان بدن. اگر هم لازم بود اون وقت مستشاران خارجی باس بیان اینجا تسلیحات ما رو کنترل بکنن، نظام اقتصادی ما رو راهنمایی بکنن و امثال اینها. نمونه های فراوانی بر اینه. این شاخص مهم دیگری در نظام سلطه است، برنامه ریزی دقیق حساب شده برای اینکه کشورها نتوانن روی پای خودشون بایستن، توانمندی های علمی، اقتصادی و فنی لازم برای ایستادن روی پای خود پیدا نکنند. تا همیشه سررشته امور به دست سرنشینان کاخ سفید و نظام سلطه جهانی باشه، همه سررشته ها به دست اونها باشه. اگر یک فناوری هم میدادن، دانشگاهی میدادن، زمینه فراهم میکردن، اصل قصه و پایه کار با دست اونها باشه. این هم شاخص چهارم. شاخص پنجم نظام سلطه آمریکایی و غربی جنگ افروزی و حمایت از جنگ افروزانه. مجال بست بیشتر نیست، اما به اجمال بدانید فقط آمریکا که آخرین حلقه تمدن غربی است و از کل نظام سلطه نمایندگی میکند، در دهه‌های اخیر بیش از 50 دخالت نظامی در دنیا داشته. به چه حقی؟ اگر ملت ایران حرفی برای گفتن در عراق یا افغانستان یا لبنان داره، اینها داد و فریاد میکنن، در بوق و کرنا داد و فریاد میکنن که شما دارید در کشورهای دیگه دخالت میکنید. عجیبه، همسایه ماست، منافع ما در خطره، تروریست ها در اونجا به توسط شما دارن حمایت میشن، ما حق نداریم که حرف بزنیم. شما از اون طرف آبها به خودتون حق میدید حمله نظامی بکنید، حضور پیدا بکنید، هر جرم و جنایتی میخواد انجام بدید. این چه منطق جهانیست؟ این که میدونید دلها و قلبهای مسلمانان پر از کینه نسبت به شماست، به خاطر اینه. این که میبینید رئیس جمهور اسلامی ایران مورد تکریم و احترام مسلمانان و مستضعفان عالم قرار میگیره، به خاطر رشادتش، شجاعتش و ارائه منطق صحیح در دنیا، به خاطر کینه ایست که در دلها از این نظام سلطه وجود داره. شما در پروندهتون بیش از 50 دخالت نظامی، چند جنگ بزرگه و حمایت از جنگ افروزان. شما از صدام در همین دوره اخیر اونجور حمایت کردید با کمال پررویی. در همین ایام شما چند کشور مورد حمله قرار دادید. به چه حقی؟ کی این حق را در دنیا به شما داده که خودتون رو کت خدای دنیا بدونید و هر دخالتی را حق خودتون بدونید؟ امروز هم میبینیم که هنوز هم از این همه نکبت درس نگرفتن. یک روز میگن به لبنان حمله میکنیم، یک روز سوریه رو حمله میکنیم، یک روز ایران حمله میکنیم. اما بدانید درسی که مقاومت فلسطین و رزمندگان رشید لبنان و حزب الله بزرگ لبنان در جنگ 33 روزه به شما داد فصل نوینی بود که اگر شما هر جای دیگر بخواید حمله بکنید با جهنمی از عذاب و مواجهه مردم و خدا مواجه خواهید شد. پنجم جنگ افروزی و حمایت از جنگ افروزان، ششم اشغال نظامی که چهره منحوس تمدن غربی است، کشورها را با زور و قلدری خودتون اشغال بکنید. هفتم هجوم فرهنگی و تخریب خرد فرهنگ ها و تخریب نظام فرهنگی دنیا به بهانه اینکه باید همه هضم در نظام آمریکایی و نظام اخلاقی خراب شما بشند، نظام اخلاقی و ضد ارزشی شما که بنیان خانواده را فرو ریخته، محیط زیست را تخریب کرده، ارزش‌های انسانی را پایمال کرده. شما ادعاتون اینه که باید همه دنیا تحت تسخیر این فرهنگ در بیان و همه خرد فرهنگ‌ها باید در فرهنگ سلطه جهانی هضم بشه. اینم شاخص کار دیگر شماست. هشتم گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و هزینه‌های گزافی که شما برای پیشبرد سلاح‌های کشتار جمعی انجام دادید. کی گفته که شما یه ملتی مثل ایران میخوان انرژی هسته‌ای داشته باشن؟ بگید نه، نه، ما کشورهای اسلامی، کشورهای شرق به همشون میگن نه. اما شما ذرات‌خانه‌هاتون از سلاح‌های اتمی، سلاح‌های شیمیایی پر باشه، بعدم در جنگ دفاع مقدس ما پشت صحنه شما اونجور سلاح شیمیایی بدید که هنوز ما با تبعات و آثارش در بین جوانهای عزیز و رزمندگان بزرگمون مواجه هستیم. گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، صادر کردن سلاح به جهان و بازار تسلیحات داغی که شما در دنیا را انداختید، جنگ درست میکنید برای اینکه بازارهای اقتصادی رو درست بکنید، برای اینکه شرکت‌های نظامی و تسلیحاتیتون رو از ورشکستگی نجات بدید. شما از جان این مظلومان عالم چه می‌خواهید؟ برای اینکه شکم‌های پلید شما پر بشه، باید مظلومان عالم تاوان اون رو پس بدن. برای اینکه بازارهای اقتصادی شما و بورس شما فعال باشه، باید تسلیحات به دنیا صادر بشه. و اونم تسلیحات کشتار جمعی هم در دست شما باشه، بعدم ملت‌ها را به بهانه‌ای که خودتون بهش عمل نمی‌کنید از علم و دانش و انرژی لازمه برای خودشون باز بدارن. ما همه کشورهای دنیا دیر یا زود از انرژی‌های فسیلی محروم میشن. همه دنیا باید از انرژی هسته‌ای و انرژی‌های نو برخوردار بشن. به چه منطقی شما می‌خواید ملت‌ها را عقب نگه دارید که یه روزی خودتون آقای همه عالم باشید و همه را محتاج به خودتون بکنید؟ اینم هشتم. نهم نظام ناعادلانه تصمیم گیری بین المللی است و نماد این حق وتوی غاصبانه است که در سازمان ملل و شورای امنیت هیچ منطقی وجود حق وتو را برای آمریکا و چند کشور محدود غربی توجیه نمی کنه. به چه دلیل شما ده ها قطعنامه علیه اسرائیل را وتو کردید؟ برخلاف آرای عمومی دنیا، برخلاف افکار عمومی جهان، شما قطعنامه ها را وتو میکنید و یعنی در حقیقت سازمان ملل و شورای امنیت هیچی، یعنی هیچی. برای اینکه سر به زنگاه چهار تا قدرت زورگو با یک نه خودشون مقابل 200 کشور میستن. ممکنه 200 کشور در سازمان ملل به چیزی اعتقاد داشته باشه، رأی بده، اما با گفتن یک نه آمریکا تمام اون لغو بشه. این چه منطقی این رو تأیید میکنه؟ کدام دموکراسی درست میتونه مهر صحه بر این بگذاره؟ دهم تحکیم خفقان رسانه‌ای بر دنیا. شما تمام دنیا رو در چنگ خود گرفتید با 5 تا 6 تا رسانه و خبرگزاری اصلی که صهیونیست‌ها اونا رو میچرخونن و همه افکار کار دنیا توسط اینها ساخته و پرداخته میشه. حضور ریاست جمهوری ما و مقامات بلند پایه کشور ما در طول این سالها در سازمان ملل و این حضوری که در دانشگاه کلمبیا پیدا شد نشون داد که اگر شما مردید، اگر نمی ترسید، دروازه ها را باز بکنید، خبرگزاریاتون را در اختیار دنیای اسلام و مظلومان عالم قرار بدید، اون وقت ببینید همون ملت آمریکا چقدر حرف شما را میشنوه. نمیدونن که شما دارید چی میکنید. همه تدابیر شما اندیشیدید برای اینکه ملت ایران را تحقیر بکنید. اما درایت رئیس جمهور به خوبی نشان داد که ملت ایران حرف داره، منطق داره، عقلانی حرف میزنه. ما در قضیه فلسطین خیلی شفاف و روشن حرف منطقی و بین الملل پس میزنیم. شما میدونید مقام معظم رهبری در خبررسانی های دنیا مورد بایکوته. بسیار فاصله میفته از این زمان تا زمانی که یک خبر ازشون در رسانه دنیا بره. چرا؟ این بزرگ، این اندیشمند فرزانه چی میگه که شما از اون ترسید؟ بگذارید CNN تون رو نمیدونم خبرگزاری رویتر رو چی این شبکه اختاپوسی خبیث منحوس اطلاع رسانی باطل و کاذب دنیا را لحظاتی در اختیار مظلومان عالم قرار بدید، صاحبان علم و اندیشه دو قرار بدید. این شبکه اختاپوسی جلوی اینکه فریاد مظلوم ها به جایی برسه میرسه میگیره. مگر میذارن که حرف لبنان و فلسطین و مظلومان عالم به گوش آمریکایی ها و مردم غرب برسه؟ با این تبلیغات، با این جنگ روانی که رو انداختن، با جنگ روانیتون، با تبلیغ، با رسانه های اختاپوسی خودتون دنیای اسلام و مظلومان رو بایکوت کردید. ده هم تروریست و تروریست پروری، این مسئله که اسرائیل در طول همین سال ها مرد ترور میکنه، رسمی هم اعلام میکنه. خود ما القاداختید، نمیدونم صدام اردید، همین روزها منافقین ایران مورد حمایتشو قرار گرفتن. مجلس ما در اونجا شرکت نکرد به خاطر حمایتایی که شما از اونجا میکنید. شما زادگاه تروریست بین المللی هستید. شما خاص تروریسم کور و خسه بین المللی هستید. ولی داد و فریاد بلند کردید که فلانجا تروریست، فلانجا تروریست. حزب الله تروریسته، حماس مقاوم تروریسته، جهاد اسلامی تروریسته، ملی که زمین‌هاشون رو شما گرفتید اینا تروریستن. با هر بزنید هر تروریست رو حمایت میکنید برای نافع خودتون. دوازدهم، اختلاف انگیزی، فتنه افروزی و مذهب سازی و ایجاد انحرافات در دنیای اسلام که منافع شما تأمین بشه. این همه اختلافاتی که امروز شما برپا کردید، البته زمینه‌هایش هم در بین خودمون هست که اون فریب رو می‌خوریم، ولی اونها سرمایه‌داری می‌کنن، پول خرج می‌کنن، شیعه، سنی، فارس، عجم، عرب، کرد، چی با ملاک‌های مختلف و حرف‌های گوناگون دامنه اختلافات رو در دنیا گسترش میدن برای تامین منابع خودشون. 13، مقابله با اسلام و توهین به مقدسات اسلامی. شما تو همین یکی دو سال اخیر اجازه دادید روزنامه هاتون، رسانه هاتون کاریکاتور زدند، مقاله نوشتند، به بیانات گوناگون پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را مورد هجوم و توهین قرار دادید. چه منطقی است این؟ چه کینه است که در دلهای مریض شما نسبه اسلام عزیز و ادیان الهی وجود داره؟ 14، یارهای دنیا است که عالم حاکم کردید. شما روی یک حرف من نایستادید. دولت های بدون انتخابات پر از خفقان و غیر برخواسته از دل ملت ها حمایت میکنید، ولی از دولت های برخواسته از آراء مردم حمایت نمیکنید. دروغ میگید. کیه که باور کنه که شما راست میگید که نمیخوایم اسم ببریم، دولت‌های وابسته به خودتون که هیچ چیزی از معیارهای دموکراسی ندارن، اینا زیر پر شما و زیر خیمه امن شما قرار گرفتن، اما دولت‌های مستقل، ملت‌های مظلوم صداشون هم شنیده نمیشه. چرا باید ملت فلسطین صدا شنیده نشه؟ چرا باید لبنان اینجور مورد هجوم شما باشه؟ این چه منطقی است که اینجور معیارهای دوگانه را بر عالم حاکم کردید؟ و 15 حمایت از اسرائیل، حضور لابی صهیونیستی در تمام مجاری سیاستگذاری شماست و حمایت از اسرائیل. کی میتواند بر این غم بزرگ و تراژدی عظیم قرن اخیر نگرید؟ ملت مظلوم فلسطین، شما آمدید خانه هاشون رو گرفتید، سرزمین هاشون رو غصب کردید، جوان هاشون رو کشتید و یک ملتی را میراندید برای اینکه یک جریان صهیونیستی در قلب عالم اسلام حضور داشته باشه. این غم بزرگ را میشه به کجا برد؟ امروز در روز قدس جهان اسلام پاره با الهام گیری انقلاب بزرگ آمی در سامون از این ملت رشید ایران در صحنه ایستاده تا به شما بگه که قدس از آن ماست و ما نخواهیم گذاشت شما این آب به راحتی از گلوتون پایین بره، مقابل شما خواهیم ایستاد، مقابل ظلم شما خواهیم ایستاد، در کنار آرمان اسلام و فلسطین قد علم خواهیم کرد و به فضل الهی اسرائیل را به عقب خواهیم نشاند و محو خواهیم کرد. حوادث افغانستان، حوادث عراق، حوادث فلسطین و موج انقلاب اسلامی و رشادت حزب الله لبنان نقشه شما و طرح خاورمیانه بزرگ شما را به فضل الهی نقشه بر آب کرد و در آینده شما خواهید دید که نقشه شما در دنیای اسلام جایی برای تحقق و عرضه شدن ندارد. این پیام روز قدسه. پیام روز قدس همبستگی امت اسلامی است. باید کنار هم باشیم، باید آگاه باشیم، باید بنیانهای علمی، اخلاقی، معنوی و اقتصادی خودمون رو تقویت بکنیم. ملت ایران در مقطع حساسی قرار گرفته، پرچم بزرگی بر دوش گرفته، رسالت سنگینی بر دوش این ملت شریف و بزرگ قرار داره. دانشگاه‌های ما، مراکز علمی ما، قشرهای گوناگون ما، مراکز اقتصادی ما، مراکز علمی و فنی ما و همه ملت باید در عرصه پیشبرد این کشور بایستند. ما در شرایط حساسی هستیم. روز قدس باید این پیام رو بده که هم فلسطین مظلومه و ما در کنار او ایستادیم، هم این که ملت‌های مسلمان میتوانند خود را اداره بکنند. این پیام روز قدسه که امیدواریم اونها بفهمن، اونها بدونن که انقلاب اسلامی راه درستی را به بشر عرضه میکنه، راه عقلانی، منطقی و عادلانه را به بشر عرضه میکنه. البته ما در جایش هم که لازم باشه شجاعیم، با صلابت خواهیم ایستاد. این ملت کسی نیست که کوتاه بیاد در مقابل زورگویی ها، که امیدواریم دنیا این پیام را از امت اسلامی بگیره. و من در پایان در چهارمین جمعه ماه مبارک رمضان تأکید میکنم که ما در کشورمون و در منطقه‌مون چند نکته را باید جدی بگیریم. یکی فقر و ناداری محرومانه. نباید فاصله فقیر و غنی زیاد بشه و محرومان از زندگی متوسط عادلانه عقب بمونن. وظیفه دولت و وظیفه ملته که به محرومان و مستمندان توجه بکنه. فاصله فقیر و غنی خطر بزرگی است که اگر بیاد دیگه ما باید از روح اسلامی فاصله بگیریم. مبادا در شهرتون، در کوچهتون، محلتون، خانه ما، در کوی و برزن ما و در کشور ما فاصله های فقیر و غنی زیاد بشه. این خلاف اسلامه، باید این فاصله ها رو کاهش داد. این کار با همت دولت و با حضور خود مردم در صحنه میسر میشه. نسل جوان را باید بهش توجه کرد. بیکاری، عدم اشتغال، مشکلات خانوادگی و افزایش سن ازدواج خطر دیگری است که باید بهش توجه کرد و همینطور مسائل خانوادگی، افزایش طلاق، اینا زنگهای خطری است که کم و بیش پیدا میشه. رواج منکرات و مفاسد اخلاقی، بنیانهای ایمانی و علمی و اخلاقی و عزت و عظمت کشور را تهدید میکنه. باید هوشیار باشیم در اینجا و با برنامه ریزی، با نگاه علمی، با کارشناسی، با تکیه بر خدا، با اتکال بر خداوند، باید راه را به روی آینده روشن به فضل الهی باز بکنیم انشاءالله. من مجدداً از همه شما سپاسگزارم. انشاءالله همه شما در این حضور عارفانه و شجاعانتون معجور و مشکور باشید و همینجا لازمه که احتمالاً البته جمعه آینده ماه مبارک باشه، بعد معلوم خواهد شد، ولی لازمه که تشکر بکنم از ائمه جماعات، روحانین محترم، هیئت‌های امنا و همه کسانی که مشعل‌های جماعت جمعه را به خصوص در این ماه روشن نگه داشتید و پر رونق‌ترش کردید. و درخواست بکنم که این رونق فزونی، این رونق افزون باید بعد از ماه مبارک هم انشاءالله ادامه داشته باشه و انشاءالله فطریه و نماز عید فطر که پایان ماه بندگی خداست مورد توجه همه شما قرار بگیره. البته اگر جمعه اعلام شد طبعا نماز عید خونده میشه و جمعه دیگه نیست، اگر نبود که احتمالم داره اون وقت نماز عید روز شنبه خونده میشه. نسألک اللهم و ندعوک اسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا دلهای ما را به انوار ماه مبارک رمضان روشن بفرما، قلوب ما را به نور قرآن و عطرت پیامبر منور بفرما، نسل آینده ما و ذریه ما را از همه آسیبها مصون بدار. خدایا به ما توفیق عبادت و بندگی دائمی خودت کرامت بفرما، توبه و عبادت و انابه ما را قبول بفرما، گناهان ما را ببخش، اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان این جمع را غریق بهار رحمت خودت بفرما، ارواح تابناک شهیدان روح ملکوتی امام را با سالار شهدا محشور بفرما، خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان، فلسطین را سربلند بفرما، اسرائیل را نابود بفرما، شر اعدا و دشمنان اسلام و مسلمین و فلسطین را به خودشون باز بگردان، بر فرج امام زمان تعجیل بفرما، بالنبی و آله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.